رو همه رو در بیاره، ببینه این تعرفه همون تعرفه است. گاهی میبینیم تو خود بخش خصوصی هم تفاوت هایی هست، البته واقعا اونا هم هزینه های خاص خودشون رو دارن، اما شفاف بودن حساب کتابیه که باید انجام بشه. واقعیتش الان یه سوپرمارکت هم که شما میرین خرید میکنین، اینقدر تفاوت نرخ اتفاق میفته روز به روز که خود اونم چرت که انداختن میخواد وای به حال اینکه بخواد تخصصی بشه و هزینه ها واقعا بالا و کمر شکنه به شکلی شده که واقعا برای یه قشر متوسط نسبتا مرفه هم هزینه ها دیگه داره کمر شکن میشه و قدرت خانوارهای متوسط ما هم نمیتونه برابری بکنه با هزینه های فعلی، میمونن یه درصد کمی که واقعا دیگه اونا اصلا حساب کتاب هیچ وقت نمیکنن.
بله خانم علوی، کمتر از 10% جمعیت به نظر بنده توان پوشش هزینه های بخش خصوصی رو دارن. بیش از 90% جمعیت واقعا این توان رو ندارن، چون حتی متوسط به بالا همین توان رو ندارن.
بله، یعنی واقعا الان هزینه درمان کرونا مثل یه جراحی متوسط شده دیگه، یعنی واقعا
بسیار گرونه چون هزینه آی سی یو داره و اینا وقتی میرن آی سی یو شب 4-5 میلیون تومان، اگر 10 شب 20 شب بمونن رقمای بسیار بزرگی میشه. واقعا سخت برای هر شهروندی، مخصوصا اینکه بعضی از بیماران کرونای خانوادگی هم یه نفر نیستن، دو سه نفر درگیر میشن و اگر اینا بدحال بشن به شکل عجیبی هزینه مضاعف میشه، حتی در بخش دولتی نمیتونن فرانشیز رو بدن. به همین جهت بود که ما پوشش هزینه های دولتی فرانشیز هم اومدیم در دستور کار قرار دادیم و اصلا الان فرانشیزی هم از 10% در دولتی دریافت نمیشه از بینه شده.
بله آقای دکتر ناصحی همراه ما هستین؟ جناب دکتر ناصحی؟
بله بفرمایید.
صحبت های آقای دکتر قفایی رو شنیدید دیگه و اصلا نظر شنونده
بله بله.
حالا واقعا برای تامین منابع، حالا این خبره هم که شما دادین که حالا تا تیر ماهتون به روز به حال پرداخت شده، تسویه حساب ها انجام شده با مراکز و اینکه واقعا با توجه به اینکه ما باید همزیستی با این کرونا داشته باشیم فعلا دیگه، حالا امیدواریم که واقعا شرایط مطلوب تری بشه، ان شاءالله با همین سرعت بخشی واکسیناسیون ما برسیم به شرایطی که دیگه تکاتوک مردم بستری بشن، بیماری از همگیری و حتی همگیری جهانی در بیاد و واقعا شرایط مساعدتری بشه هم برای کادر درمان هم برای مردم. ولی خب بالاخره پیشبینی تامین منابع دراز مدت میخواد، برای اینکه بیمه ها باید حمایت های بهتری هم بتونن در آینده داشته باشن و حالا این تعرفه ها یکسان بشه و این شرایط که ما میبینیم توی یه پیکی بخش خصوصی هم تمام توانشو گذاشته، بخش دولتی بازم مردم تخییر نمیارن، امکانات براشون کمتر میشه، خب اینا به هر حال حمایت های مالی هم میخواد و بیمه ای. تحلیلی در این رابطه داشته باشیم و ببینیم که ما واقعا در آینده برنامه‌ریزی به این ترتیب باید داشته باشیم، آیا برنامه خاصی هست یا خیر؟
بله خدمتتون عرض کنم که کشور در زمینه درمان، پیشگیری و تامین منابع قطعا باید برنامه مشخصی رو داشته باشه، حداقل برای 3 سال آینده. فراخور درگیری که این ویروس در جامعه ایجاد میکنه و رعایت اون در جامعه، این ویروس با مردم خواهد بود، مخصوصا تأمین واکسن مورد نیاز که خود باعث پیشگیری خواهد شد و بار بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی رو کم میکنه. از این جهت فکر میکنیم و پیشبینی میشه که شاید نیاز به دوز یادآور هر 6 ماه برای واکسن تا مدتی باشه. این باعث میشه که بار بیماری به طور قابل توجهی در جامعه کم بشه، از این جهت میشه هزینه ها رو پیش بینی کرد و قابل تحمل باشه برای مراکز ارائه خدمت و بیمه ها. اگر نباشه، نه اون بحث که خوشبختانه الان واکسیناسیون داره خوب انجام میشه در کشور و تا حد زیادی این پیک موجود که بوده فروکش کرده در اکثر استان ها و امیدواریم که پیکای بعدی اینطوری نباشه یا حتی به شدت کمتر باشه، هرچند سویه ها به سویه های ویروس متنوع هست و آینده ممکنه سویه های جدید ویروسی رو داشته باشیم که ممکنه حتی پاسخ واکسنشون هم ضعیف‌تر باشه. با وجود این، تأمین منابع پایدار و کافی برای این امر که بتونه پوشش مناسبی رو بده لازم است. ما تامین اجتماعی سایر بیمه از منابع قبلیمون داریم پرداخت میکنیم، منابع جدیدی برای کرونا هیچ کدوممون دریافت نکردیم. حتی تست رایگان پوشش نزدیک 5000 میلیارد تومانی مبتلایان به کووید در مراکز بستری و سرپایی رو داریم از صرفه‌جویی منابع و جابجا کردن منابع تامین میکنیم که تا الان خوشبختانه این کار انجام شده، ولی در آینده نیاز هست که این قسمت خوب دیده بشه که ما بسته هامون هم تقویت کنیم. اگر بخش دولتی جا نداریم، مردم مجبورن به بخش خصوصی برن، اونجا هم دغدغه نداشته باشن، اونجا هم ما بتونیم پوشش بهتری رو بدیم، تعرفه خصوصی رو پرداخت کنیم که مردم دچار مشکل نشه.
امیدوارم به همین ترتیب پیش بره. اما صحبت پایانی یک دو دقیقه آخر، آقای دکتر قفاری بفهمه شمنده عزیزی گلمند بودن که میگن ما خیلی وقتا با دفترچه تامین اجتماعی میبینیم دکتر رو همش آزاد باید حساب بکنیم، ویزیتا رو داروهای تعدادیش پوشش داده نمیشه، یه توضیح خیلی کوتاه میدید، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
عرضم به حضور سرکار که بسته به اینه که این بیمه شده محترم در کجا زندگی میکنن. متاسفانه در تهران حدود 20% از پزشکایی که در مطب ها هستن طرف قرارداد بیمه ها هستن، حالا چه تامین اجتماعی چه بیمه سلامت، ولی در شهرهای کوچکتر در شهرستان ها قریب به اتفاق پزشک ها طرف قرارداد ما هستن. از این جهت این یک نقیصه ای که برمیگرده باز به مدل پرداخت بیمه ها که آیدوت ناصری هم اشاره فرمودن، ما بایستی با تعرفه خصوصی بتونیم خرید خدمت کنیم تا پزشکم بیاد با ما قرارداد ببنده. البته این صحبت به همین سادگی نیست، منابع بسیار اضافه تر از این میخواد، ولی دلیلش اینه. ببینید خانم عربی، الان یه بیمار وقتی میره مطب آقای دکتری در تهران، از ویزیت 80 تومانی متخصص 20 تومن و بیمه میده، 60 تومن و بیمار از جیبش میده، ولی با پزشک ترجیح میده که اون 20 تومن هم بگیره از دست بیمار و بیمار هم ترجیح میده اون 20 تومن هم بده، حالا که داره 60 تومن میده. پوشش ما در بخش خصوصی متاسفانه خوب نیست و نیاز به حتما بازنگری داره و جای خودشو داره. در بحث داروها ببینید، ما و بیمه سلامت و همه سازمان بیمه‌گر آنچه را که بر اساس قانون میاد در دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش قرار میگیره، داروهای جنریک، داروهایی که برند هستن نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگری به اون شکل تحت پوشش قرار نمیگیرن. به خاطر همین یه جاهایی ما نیاز داریم که همکاران پزشکمون هم بیان تو این زمینه همکاری کنن و سعی کنن از داروهایی استفاده کنن که تحت پوشش بیمه است، چون تفاوت در اثر بخشی اینها انقدر نیست که ما بخوایم همچین هزینه رو دوش بیمار بذاریم. ولی اگر پزشک محترم بیاد به جای داروی الف ب رو بنویسه که تحت پوشش نیست، بیمارشون اطلاعات بله. نداره، حتما میره داروی بی رو تهیه میکنه، حتی اگه فرش زیر پاشو بپوشه.
بله.
پس ما مشکل نظام سلامتمون خانم علوی یک بودی نیست واقعا بتونیم جواب بدیم.
من تو داشتم فکر میکردم آقای دیسو، واقعیتش این باید بشه که هر فردی که در کشور ایران به دنیا میاد با همون شماره ملی که بهش تعلق میگیره خود به خود بیمه بشود یک روزی، و بعد انقدر تعدد تنوع مقررات نداشته باشن بیمه ها و بتونه واقعا از یک بیمه پایه یکسانی هم از بخش خصوصی هم از بخشای دولتی و دانشگاهی استفاده بکنه. امیدوارم واقعا شرایط به تسهیلات به شکلی پیش بره و ما برسیم یه روزی به این نقطه. خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر قفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، آقای دکتر ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما در این شبکه رادیویی سپاسگزارم. برای شما آرزو توفیق میکنم، همینطور برای شنوندگان عزیزمون. با همراهی مهمانان عزیز با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
من شجاع رام هرمزی هستم، دست فروش که تونستم جان 11 نفر رو توی آتش سوزی کلینیک سینا نجات بدم.
من ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار، جان مسافران قطار را نجات دادم.
من یه کارگر پتروشیمیم، اما تونستم جون کلی دیگه از کارگرها رو تو آتش سوزی پالایشگاه نجات بدم.
من پرستار بیمارستان هستم و برای نجات جان بیماران کرونایی تلاش میکنم.
امروز شما هم میتونید با ماسک زدن منجی جان تعداد زیادی از هموطنانمون باشید.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران نداره. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو، بازار من عصیم سر بیمال و بیپر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان نداره، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران نداره. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره، گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
رسانه عزیز شنونده همراه ما باشید با لیلای ایران از رادیو سلامت.
همیشه هست
چه توی سول چه توی جنگ،
مثل یک زن
نه مثل هیچ کس دیگری،
لیلای ایران.
اگه لیلا نمی کندی بگو این خونه چی می شود، بگو این خاک اجدادی رو نقشه خاک کی می شود، شبی که قلب لیلا سوخت دلم
همین مجنون که میبینی از اینجا تازه مجنون شد. تو میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میدی؟ اگه دنیا نمیترسی، اگه پیدا نمیجنگی،
قطره ای از اقیانوس قدر. راستی چه اسراری در این گفته ها نهان است. بوی عشق می آید و ایمان. جانباخته ای که در شبهای حماسه و ایثار لوای خدا را مشتاق بود، برای رسیدن ماه مبارک رمضان ثانیه شماری می کرد. رزمنده دلاور جبه ها می دانست که در نخستین شب این ماه مبارک است که درهای آسمان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نمی شود. پس پیروزی در این ماه آسان خواهد بود. در همین زمان، در ماه مبارک رمضان و شب قدر حرکت کنیم و برای آبادی شب قدرمان بکوشیم. طاهره معدنی هستم، قاشنس ارشد رشته فلسفه اخلاق اسلامی و الهیات هستم. ماه مبارک رمضان گفتیم که یه برنامه‌ای بذاریم، می‌خواستم که خانواده‌ها رو دعوت کنم. به فکرم رسید که یه برگه‌هایی رو آماده کنن و این برگه‌ها رو در اختیار خانواده‌هاشون بذارم و دانش آموزا بگم که خاطره یک روز از جبهه اما در ایام ماه مبارک رمضان باشه، که این تا ماه مبارک آماده بشه. بعد من این کتاب تو ماه مبارک به خصوص نزدیک عید فطر عیدی بدم به خانواده‌ها. حرکتی که خدایی باشه چقدر به آدم آرامش میده و پیروزی که در نتیجه صبر به دست میاد. حالا بچه‌هایی که توی جبهه بودن اون حرکت محکمی رو که برمی داشتن حتما از اون بر، از صبوری که در ماه مبارک رمضان، از ارتباطی که با خدا در شبهای قدر به دست آورده بودن، حرکت اولی رو شروع کرده بودن، بعدم از همین جهت میتونستن پیروز بشن. اون احساسی رو که تو اونجا به دست میاری، اثری رو که اونجا به دست میاری، میتونه تو زندگی برای آدم ماندگار بشه. بعد میخواد توپ و تانک باشه، میخواد خاک و خول باشه، میخواد در جایی باشه که حالا اون موقع اونجوری بود ولی حفظ میکردن، بغل گوششون بمبی منفجر میشد، اصلا برشون خیلی چیز نبود. الانم ماهواره هست، صدای حرف دیگران هست تو گوش، وسوسه های مختلف میشه مده و تو میتونی راحت برای خودت زندگی کنی. بچه‌های جبهه رو نگاه کنید، یه چیزی تو تمام این خاطرات ها میدرخشه، اون شوخی و خنده و سر به سر گذاشتن همشون. قطره ای از اقیانوس قدر. تو ماه رمضان سال 63 در یک عملیات شناسایی به همراه گروه به منطقه مورد نظر عزیمت کردیم. هدف ما شناسایی دقیق تعداد نفرات و سلاح‌های جنگی دشمن بود و با اطلاعات دقیق عملیات آینده موفقیت‌آمیز باشه. به همین منظور پس از خوردن سحری و به جا آوردن نماز صبح با نقشه قبلی به حرکت درآمدیم. پیش بینی کردیم که عملیات شناسایی رو حداکثر 3 ساعت قبل از افطار به پایان رسونده و به مقر برگردیم تا پس از استراحت و نیایش افطاری رو در بین همسنگران باشیم. اما متاسفانه در هنگام عملیات شناسایی با تحرکات دشمن به محاصره در اومدیم و برای اینکه اونا متوجه عملیات ما نشن در محل مخفی شدیم و این کار مدت‌ها به طول انجامید. طوری که بازگشت ما که قرار بود هنگام افطاری باشه، به موقع خوردن سحری برای روز بعد شد و این موضوع گرچه برای ما طاقت فرسا بود ولی تا مدت‌ها باعث شوخی و خنده همرزمان شده بود.
دوستان عزیز، شنونده وقت شما بخیر باشه. به یاد داشته باشیم عالمان دین ادامه دهندگان راه پیامبران الهی در راه تبلیغ و ترویج دین و مبارزه با نادانی هستند و در زمان غیبت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف مشعل هدایت رو به دست میگیرند و روشن نگه میدارند. حضرت آیت الله حسنزاده آملی رحمت الله علیه عالم متعهد و پارسایی بودند که در طول عمر با برکتشون با سخنان و خدمات فرهنگی و آثار ارزندهشون این وظیفه رو به زیباترین شیوه ادا کردند. ایشان در جای فرمودند برادرم حرف اینو آن را مزن، دم فرو بند و تماشا کن، بنگر و عبرت بگیر، به فکر خود باش، دست توسل به دامن خاتم الاوصیا و اولیا امام زمان مهدی موعود حجت ابن الحسن العسکری جل الله تعالی فرجه شریف دراز کن که گردنه های سهمگین و هولناک در پیش داری و آن بزرگوار امیر کاروان است. از افراط و تفریط بپرهیز، از پیروی نفس حذر کن و پاسبان حرم دل باش. از درگاه خداوند متعال برای آن عالم جلیل علو درجات رو مسئلت داریم. روحشون قرین رحمت.
آقایان داریم خداحافظی میکنیم، آیا بازم دیگر ببینیم یا نه؟ چه میدونیم؟ ای بسا که خبر به شما رسیده حسنزاده مسافرت کرد، خبر به من رسیده جناب علی مسافرت کرد. آه و ناله‌ای نداره که؟ پس نظام عالم است، ما هم که از پس پرده خبر نداریم. حواسمون با جمع باشه، خدا نکنه نداره که، خدا که چرا نکنه اینجا باشیم برای چه؟ دار خلوت نیست، دار حرکت، دار تجدد، دار تسرگم، جای آمده شده. اینجا اگر بمونیم که روش نمی کنیم، که اینجا بمونیم یعنی به کمالمون نمی رسیم. همینطور که تا الان آن فا آن مردیم و گویم که نماز زنده تر شد تا شدیم، اگر نطفه در حد خود میموند جنین نمی شد، طفل نمی شد. طفل اگر در حد خود میموند گویا نمی شد، او در حد خود میموند دانا نمی شد، او در حد خود میموند روش نمی کرد. پس چه با کم چیز مردن کم شدن؟ همین که میبینی آن فا آن میمیریم و زنده میشدیم.
علامه حسن حسنزاده آملی متولد سال 1307 هجری شمسی در روستای ایرای لاریجان آمل در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. استاد فقه دوران کودکی را با قرآن مأنوس شد و شروع شوق جوانی را هم با طلب علم عجین کرد.
15 سالگی طلبه شدم، در حدود 2 ماهی طلبه بودم که پدر را دست دادیم.
این استاد وارسته با نگارش، تدریس و نوشتن کتاب‌های مختلف علمی نام خود را در جرگه عارفان و فیلسوفان وارسته عالمگیر کرد. علامه حسنزاده آملی آثار بسیاری در فلسفه، عرفان، ریاضی، نجوم، ادبیات فارسی و عربی دارد.
نگاه بفرمایید تفسیر بیان السعاده را، سبحان الله چه خبر است نظام هستی و این سفره برای بنده و جناب عالی گسترده شد. عزیزان، آقایان، جوانان، خانمها، فرزندان، سروران، قدر خودتون را بشناسید، در این رحم دوم نظام هستی خودتون را درست بپرورانید. سوره ملک قرآن را باز کنید، ملائکه سرزنش میکنن خیلی ها را، چرا اینجوری محشور شدید؟ علم یعتکم فیها نذیر.
علامه حسن حسنزاده آملی در محضر استادان برجسته همچون مهدی الهی قمشه‌ای، علامه شعرانی، علامه طباطبایی و سید محمد حسن الهی کسب دانش کرده است. استاد فقید حسنزاده آملی آثار فلسفی و عرفانی مهمی مانند شرح منظومه، اشارات، اسفار اربعه و شرح فصوص قیصری را در دوره‌های مختلف تدریس کرد. ایشان همچنین حدود 17 سال از عمر پربارش را با تدریس ریاضیات و هیئت سپری کرده است. این عالم برجسته و شهیر جهان اسلام در ادبیات هم تبحر خاصی داشت و اشعار اثرگذار و جذابی به زبان طبری و فارسی از او به جای مانده.
های 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 کش کنیم، آن چه که در دل بود اظهار آن مشکل بود.
علامه حسنزاده آملی به زبانهای فرانسه و عربی نیز مسلط بود و تا کنون حدود 190 اثر از این عالم وارسته به ثبت رسیده است.
Thank you. من چه در وهم وجودم، چه عدم دلتنگم، از عدم تا به وجود آمدم دلتنگم. خوشه ای از ملکوت تو مرا دور انداخت، خوشه ای از ملکوت تو مرا دور انداخت. من هنوز از سفر باغ ارم دلتنگم، در خوف و رجا رو به تو بر می گردم. دو قدم دل پر دارم، دو قدم دل تنگم، دو قدم دل پر دارم، تو قدم دلتنگم. گرچه بخشید گناه پدرم آدم را، به گناهان نبخشوده قسم دلتنگم، دلتنگم. نشد از یاد برم خاطره دوری را، گرچه امروز رسیدیم به هم دلتنگم. در خوف و رجا رو به تو برمی گردم، دو قدم دل هره دارم، دو قدم دل تنگم، دو قدم دل هره دارم، دو قدم دل تنگم.
بعد از همراهی بسیار که تا این لحظه با هم داشتیم، از شما کمال تشکر رو دارم و دعوت میکنم با آخرین برنامه از این نوبت در پخش رادیو سلامت هم تعامل داشته باشید که برنامه است از گروه تغذیه با عنوان غذا سلامت زندگی. امیدوارم بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید انشالله.